اگر بخوایم به میانگین قیمت ها سری بزنیم، در شهر تهران میانگین قیمت ها اولوش 24 میلیون تومان هست و گرونترین قیمت رو منطقه 1 با 54 میلیون داره، ارزونترین رو فعلا منطقه 18 با 10 میلیون تومان داره. یه اظهار نظر جالبی هم یکی از متولیان امر کرده بودن، معاون وزیر راه و شهرسازی، و گفته بودن که متوسط قیمت مسکن در 26 استان کشور زیر 10 میلیون تومان هست. ایشون یه اظهار نظر خیلی جالبی کردن، گفتن بابا اینقدر نگیم که مثلا تو تهران متوسط قیمت مسکن 24 5 میلیون تومان هست، ما اگه منطقه 1 از تهران کم کنیم بقیه مناطق رو میانگین بگیریم می‌بینیم نه مثلا 10 15 تومان میشه. گفتم مثلا تو شهرستان هم همینطوره، گرونا رو از گردونه بذاریم بیرون
درست.
بین ارزون ها میان قیمت میانگین بگیریم میبینیم که قیمت ها همچین گرون هم نیست و اینا، که اظهار نظرشون واقعا جالبه. اینه اینی که مثلا من بگم هزینه ی زندگی یه خانواده دو نفره ماهیانه 3 میلیون تومانه، اجاره بها، قبض آب، بعد خورد، خوراک، اینا رو بکشید بیرون، فقط قبض برق و آب رو حساب کنید مثلا میانگین میشه 50 تومن 60 هزار تومن. خیلی هم خیلی زندگی سخت نیست که. دمتون گرم آقای معاون وزیر.
خیلی ممنونم از شما آقای حاجی بهن. 9:31 دقیقه است و شما همچنان دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد.
هوا پر از امید و زمین پر از زندگی، دوباره صبح. دوباره صبح. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دوباره صبح.
مدرسه اقتصاد.
دانش آموزان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که خسته نباشید. خب البته خسته هم نیستین، چیکار کردین که مثلا خسته باشین؟ امروز میخوام در ارتباط با خدمات شهری براتون صحبت بکنم از زاویه دید دیگه. چشم‌ها رو باید شست، این که همش انتقاد بکنید که نمیشه، که هر چیزی یه سری بدیا داره یه سری خوبی هم داره. مثلا فرض بفرمایید که همین نور خیابونا، آقا خیابونای شما نور کافی داره؟ محلتون شبا نور کافی داره یا نه؟ حالا دانش آموز میاد تریپ فلسفی برمیداره، برمیگرده میگه همان به که در تاریکی ره بسپاریم، مگر چیز زیبایی هست برای نگریستن؟ افلاطون جان منظورم نور چراغه، همین نورایی که از تیر چراغ برق میاد. فلسفی نکن که قضیه رو. نور دارید یا نه؟ مثلا همین خود ما در گذشته کوچه‌مون یه جوری بود که نصف این بچه کوچیکای محل شبا عوضی میرفتن خونه، یعنی دیگه همه عادت کرده بودن همینجوری از مدرسه که میومدن کورمال کورمال دیوار رو میگرفت، اولین دری که پیدا میکردن میرفتن تو، شب همونجا میخوابیدن، بعد فردا صبحش صابخونه بیدارشون میکرد، کیف مدرسهشون رو میبست، لقمه نون و پنیر میداد دستشون، میفرستاد اینا میرفتن مدرسه. خب این تاریکی همچین بدم نبود، باعث صمیمیت میشد، دوستی میآورد، احساس مسئولیت میآورد، یعنی توی کوچه همه نسبت به بچه‌های همدیگه احساس مسئولیت داشتن. بله ما خودمون زیر نور تیر چراغ برق درس میخوندیم، حالا کم نور بود بیشتر دور هم جمع میشدیم. الان ولی محلاتی که پر نوره چی؟ صمیمیتی وجود نداره اصلا. بچه میره تو اتاقش یه دونه چراغ مطالعه روشن میکنه، میشینه شروع میکنه به درس خوندن. حالا درس هم که نمیخونه، همش تو موبایله، ولی روشنایی آدم‌ها رو از همدیگه دور کرده. مورد داشتیم دانش آموز اومده برای من تعریف کرده، این که دیگه رفیق خودتون بوده، که دوست خودتون بوده، اینو من نمیگم، که کوچه‌شون اینا کم نور بود، تاریک بود، تاریکی مطلق. پدر بزرگ یکی از همین دانش آموزای خود ما یه شب که داشته میومده خونه به خاطر همین تاریکی میفته توی کانال فاضلاب، بعد همینجوری دیواره کانال فاضلابو میگیره، میره ادامه میده، یعنی گم میشه اصلا. بعد از چند سال تماس میگیره میگه کاناداست. خب به سلامتی تجدید فراش هم کرده بود، ازدواج هم کرده بود بنده خدا. بعد این دانش آموز ما همینجوری مات و مبهوت مونده بود. البته بعد از یه مدتی بنده خدا هم رفت پیش پدر بزرگش کانادا. حالا منتها میخوام بگم که تاریکی اینجوری بدم نیست. خدمات شهری که شما انقدر ازش ایراد میگیرید، گاهی به خاطر خود ماست که اینا نور کوچه ها و خیابونا رو زیاد نمیکنن. یا این که مثلا دانش آموز اومده ایراد میگیره، میگه آقا ایستگاه بی‌آرتی وقتی میخوای سوار اتوبوس بشی نیم متر بین در اتوبوس و سکو فاصله است. میگه پیرمردا نمیتونن برن. اولا که شما با پیرمردا چی کار داری؟ شما خودت میتونی بری، برو اعتراض نکن. شما هم خودتو جمع کنی، ما واقعا خیلی سپاسگزاریم ازت، نمیخواد به فکر پیرمردا باشی. بعد پیرمردها و کهنسالا اگه نمیتونن برن، خب این ایراد از خودشونه. شما یه مقدار پرش با نیزه اگه بلد باشی، یه دورخیز نیزه رو میکوبی رو زمین، وسط اتوبوس میای پایین، خیلی تر و تمیز، خیلی هم شاداب، اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه که. متو خب کاهلی میکنن دوستان، تنبلی میکنن، بعد از همه هم طلب کردن، میگن خدمات شهری نیست. خدمات شهری خیلی هم هست، خیلی هم عالیه، خیلی هم جای خوبیه، هیچ مشکلی هم نداره. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، میدونم که گوش ندادید، گوش هم نخواهید داد. آروم صف بگیرید، برید سر کلاساتون که معلماتون بیان. انقدرم به خدمات شهری گیر ندید، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
بله، شما همچنان دارین دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از من اگه بپرسید که بهترین شغل بعد از بازنشستگی چیه، من میگم استراحت و تفریح و مسافرته. اما یه اما داره، تو این دوره زمونه و با این شرایط اقتصادی این حرف بیشتر شبیه یه شوخیه، مخصوصا اگه آدم یکی دوتا فرزند دانشجو یا دم بخت هم داشته باشه. اون وقته که تو دوران بازنشستگیش حتی سخت‌تر از دوران حرفه‌ایش کار میکنه تا بتونه از پس مخارج خانواده و فرزندش بر بیاد. با این تفاصیل به نظر شما چه شغلی بیشتر مناسب بازنشستگیه؟ و این که به ما اصلا بگیم با کار دوباره بازنشسته ها شما که شنونده هستین موافق هستین یا نه، علتش رو هم بفرمایین. 22-65-25-25 شماره یه تلفن ماست، 30,36-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اینجا شبکه رادیوی اقتصاده و شما دوباره صبح رو میشنوید.
من خودمونم بوتمون نمیرسیم بخرم.
بعضی از سنگکی هم هستن که نونشون مثلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بکو یه غذا میخواستیم بپذیم، مثلا کوکو که خانوما میپزن، هفت تا تخم مرغ دادم الان چهار تا میزنم.
دست عرضه و تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم.
چقدر دور و برمون داریم آدم‌های به اصطلاح بازنشسته‌ای که اگر از دانششون استفاده کنیم، از تجربهشون استفاده کنیم، برای انجام هر کاری موفق میشیم. مثلا می‌خوایم بریم یه جا خواستگاری، از دایی بزرگی می‌پرسیم که به نظرتون بریم سراغ این خانواده یا نریم. می‌خوایم یه کسب و کاری شروع کنیم، از یه کاسب با تجربه بازنشسته می‌پرسیم این کار الان به نفعمون هست یا نیست. چقدر از این بازنشسته ها دور و برتون دیدید که به کار آمدن؟ سلام علیکم.
سلام عزیزم،
خوبید؟ سلامتی؟
مرسی. ولی هم مفید بودن هم مفید نبودن، چون که اون دیگه کارشو کرده، اون دیگه میخواد بیرون بره کار کنه، جای پسر من و شوهر ایشون رو تنگ کرده دیگه، با چه نرخ حقوق میخواد بره کار کنه، میتونه یه جوری دیگه خودشو سرگرم کنه، چون دیگه اون کارشو کرده دیگه.
چه جوری سرگرم کنه خودش؟
چه جوری سرگرم کنه؟ این همه کار، بیاد ورزش کنه، بالاخره مطالعه کنه، کتاب خونه هست، این همه جای قرار باشه، این همه بازنشسته دوباره برگردن بین اداره جا تاکسی بگیرن کار کنن. پس ما دیگه هیچی، پسرامون بشن خونه دیگه.
پسرشون الان بیکارن؟
بیکار نیست ولی قراره بیکار بشه،
ان شاء الله که نمیشن. سرکار خانم شما شاغلید؟ سلام علیکم.
سلام خانم، مرسی.
زنده باشید. لنگین سنی آدمهایی که تو محیط کاری شما کار میکنن چند سال؟
جوانه همشون بین 30 تا 40.
30 تا 40 سال. مدیر مجموعهتون چند سالشونه؟
بازنشسته هستن. در واقع فکر کنم ماه بین 20 تا 30 میلیون تومان حقوق میگیرن.
دور و برتون بازنشسته ای دارید که کارش تمام شده، 30 سال 35 سال کار کرده، ولی به خودتون بگید این آدم از اون 35 ساله ای که داره تو شرکت ما کار میکنه مفیدتر میتونه خدمت رسانی کنه؟
مفید من مفید ندیدم، ولی تو نزدیکانمون دیدم کسی بازنشست بوده، کارهای خوبم بهش پیشنهاد داده شده ولی نمیره، میگه من دیگه همه کارامو کردم دیگه، همینه، میخوایم با این باید مدارا کنیم، اون جای پسرمه، اون جای دامادمه، نمیرم. ولی مردم متاسفانه میرن دیگه، حالا با حقوق کم با حقوق زیاد میرن دیگه، جای بقیه رو اشغال کردن.
محسن‌ترین فردی که تو فامیلتون دارید چه نسبتی باهاتون داره؟
میتونم والا
دایی
هم سختیه.
خب فکر کنید عجله نیست.
داییم هسته.
چند سالشونه؟
فکر کنم 70 سال باشه.
الان چه کار میکنن؟
ایشون استاد بازنشسته هستندش، ولی به حال الان سفر میدم، پیاده روی میکنم، مطالعه میکنم.
شده کسی بری کنارشون بشینه از تجربیات سالها تدریسش به اون آدم یاد بده؟
اینو در جریان نیستم.
نیستی؟
من برادر شوهرم بازنشست شده، انقدر این قشنگ کتاب میره میشینه میخونه تو پارک، کتاب خونه، اصلا برنامه داره. بله. چرا؟ برنامه داره.
چند سالشونه؟
نزدیک اولوشه مثلا 60 سالش، شاید هم کمتر، حالا اینه من کمتر هست ولی بیشتر هست. برنامه داره، صبح بلند میشه تا ساعت 12، 8:30 میاد پارک تا ساعت 12 پیاده روی ورزش، بعد میره کتاب خونه 2 ساعت اونجا کتاب میخونه، مطالعه میکنه، همون اطلاعاتش رو میاره به من انتقال میده.
بله.
شب میشه دوباره روز همینجوری میگذره.
بله.
ولی که اینکه قرار باشه اون دوباره مجددن از روز شنبه بیاد بره توی اداره با 10 میلیون 20 میلیون حقوق بگیره دوباره، پس ماها دیگه باید چیکار کنیم توی این مملکت؟
حرفتون رو به جا میپذیرم. اگر بازنشسته داریم که هنوز هم از خردش میشه استفاده کرد، میتونیم دورکاری استفاده کنیم که جوانترها یاد بگیرن، ولی اگر قراره چیزی ارائه نده و جای جوانترها رو هم اشغال کنه، بله منم مثل شما میگم نیاد سر کار. سبزی‌ها رو کیلو چند خریدی؟
والا من 7 تومن خریدم، خدا بخواد ببینم اصلا میرسم تا خونم برم ببرم پرند برسم یا نه ببرم.
میرسید خانم، میرسید. فکر کنم یک کوکو خوشمزه امشب
شما تشریف بیارید عزیزم.
قربون شما خانم، زنده باشید.
متشکرم.
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند، شادی، نشاط. دوباره صبح شد،
دوباره صبح، یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
با کار دوباره بازنشستا موافق هستین یا مخالفین؟ علتتون رو هم بفرمایید. این یه سوال. و مورد دومی که این شعر رو کامل کنید. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند. ادامش رو شما لطفاً کامل بفرمایید. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست. 30,000-36-37 هم سامانه پیام کوتاه ما. اینجا دوباره سفر.
بازنشسته ها باید کار کنم، مشکلی نیست، ولی تفاوتشون با غیر بازنشسته ها باید اینطور باشه که طرف برای کارهایی که تا الان فرصتشو نداشته انجام بده، کارهایی که دوست داشته محکی بزنه، نه به خاطر مشغله تا الان نتونسته، اون کارها رو برای دل خودش بتونه انجام بده، نه اینکه بازنشسته های ما تازه بازنشست میشن میگن آقا بقیه خرجی خونه رو چجوری جور کنن. اینطور باشه خوبه، نه اونطور. یا هم
936-69-72 پیرم و گاهی دلم یاد جوادی میکند. عمو آیا حواست هست جیبم گاهی یاد پولم میکند؟
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل طبعم هوای نغمه خوانی میکند، همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی میکند. بنده گفتم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، سینه خسته هوای نوه خانی میکند، همتم با طاقتم اصلا نمیسازد، دریغ هرچه با ما میکند دولت نهانی میکند، روی کاغذ یا تریبون مشکلات حل میشوند، هرچه ناکرده است دشمن این گرانی میکند. من حبیب الله یعقوبی از روستای کلرم جاده ماسول پومن گیلان، بفرمایید هوای پاییزی گیلان رو دریابید، فقط کرونا رو با خودتون نیارید. یا علی مدد، با کار کردن بازنشسته ها در خارج از دولت به شدت موافقم. من انرژی من الان بیش از اون زمانی هست که اوج جوانی من بود، دوست دارم کار بکنم، واقعا دوست دارم. یا علی مدد، خدافظ.
زنده باشین آقای یعقوبی، ممنونم از تلفنتون. 919-86-32 گفتی پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، شکر خدا دلم بعد جوانی تجربه پیری میکند. فصل خبر.
خب اگر موافق باشی به نانوایی ها هم سری بزنیم. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفتن که ما نشستیم نرخ نان رو بر اساس هزینه هایی که داره آنالیز کردیم، قیمت جدید رو به کارگروه تنظیم بازار گفتیم، اونها هم سازمان حمایت رو مکلف کردن بررسی کنن، اما دو ماهی که هیچ اتفاقی تو این زمینه نیفته و شده نرخ جدید ها نیستیم. گفتن هزینه نانواها در سال جدید افزایش پیدا کرده، دستمزدشون هست، مالیات، آب، برق، گاز، خمیر مایه، کرایه هم، نقل، آرد، اجاره، خیلی داستان های دیگه که ما باشون موافقیم و خیلی ممنونیم از ایشون که دارن حمایت میکنن از صنف نانوایان و ما هم قبول داریم که نانواها هم مثل ما دارن زندگی رو با دلار 27,000-30,000 تومانی میگذرونن. اما آقای رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ایران، بدونید که کیفیت نونها اومده پایین، اندازه نانها تغییر کرده و قیمت هم متاسفانه تغییر کرده، یعنی این اتفاقات هم افتاده. امیدوارم که سری به این سه مورد هم بزنید.
بله، ابعاد نونه واقعا خیلی کوچولو شده. خیلی ممنونم از شما همراه ما باشین همچنان اینجا دوباره صبح از رادیو اقتصاد.
دوباره صبح یه برنامه سرحال صبحگاهی پر از انرژی و انگیزه و امید.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، هر جا که هستین مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین، با زدن ماسک از خودتون و اطرافیان محافظت بکنین. هشتگ من ماسک میزنم رو هم فراموش نکنین. ارتباطتون برقرار شده با آقای دکتر عطاالله همایون، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم مدیریت. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدین به دوباره صبح از رادیو اقتصاد.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم سید علوی و جناب حاجی ون. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سرتون گذاشته باشین. اگه اجازه می‌فرمایید من در هفته گذشته اخبار اقتصادی با هم دیگه مرور بکنیم، در خدمتتون هستم. اول با اخباری از آلمان شروع می‌کنیم. خب شما می‌دونید در کشورهای اروپایی بعد از قضیه کووید 19 آلمان یکی از کشورهایی بود که خیلی خوب به نسبت به کشورهای دیگه عمل کرد. به دیروز وزیر کار آلمان اعلام کرد که برای اولین بار قرارن که یک قانونی رو وضع بکنن برای تصویب دورکاری، چون با این شرایط تا آخر سال احتمال بسیار زیاد تا بهار سال 2021 این قضیه ادامه خواهد پیدا کرد. به خاطر همین این لایحه رو نوشتن و منتظرن که برای تصویب وارد پارلمان آلمان بشه، که خب برای اولین بار در اتحادیه اروپا یک در واقع حقوق قانونی برای این کار داره تصویب میشه و خب دولت قراره اگر این قانون وضع بشه یه سری در واقع کمک‌های مالی به افرادی که در داخل خانه دورکاری رو دارن انجام میدن انجام بده و شرکت‌های دیگه هم در واقع مجبور میشن که این کمک‌ها رو انجام بدن. خب کشورهای دیگه اتحادیه اروپا از این قانون زیاد استقبال نکردن، چون به هر حال وقتی آلمان اینو تصویب بکنه به احتمال زیاد به کشورهای دیگه هم فشار میاد که همچین قانونایی رو تصویب کنن. مستظر هستین که آلمان رئیس اتحادیه اروپا هستش تا آخر سال 2020 و خب از این قدرت میتونه استفاده بکنه. همین داره نشون میده که کرونا چه اثراتی رو داره در آینده‌های شغلی در و شغل‌های آینده و ساختارهای در واقع شغل ایجاد می‌کنه و احتمال میده ما کشور برای دیگه هم به این سمت برن که قوانینی رو مصوب کنن. از طرف دیگه شرکت مدرنا دیروز یک مصاحبه یا انجام داده مدیر عامل. مدرنا میدونین یکی از اولین شرکت هایی که به احتمال زیاد بهترین واکسن کرونا رو بیرون خواهد داد، در خلاف صحبت آقای ترامپ که در مناظره با آقای بایدن اعلام کرده که قبل از انتخابات واکسن بیرون میاد. مدیر عامل دیروز صریحا اعلام کرد که نه، همچین اتفاقی نمیفته و تا ژانویه 2021 این واکسن احتمال بیرون اومدنش تقریبا صفره. و خب این تأثیری رو در شرایط واکسن گذاشته که خب یه مقدار امیدوارو فعلا متوقف کرده تا ببینیم در سال آینده چه اتفاقی میفته. از طرف دیگه با مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف که دست پنجه داریم میبینیم نرم میکنن، چین در واقع در این وسط بسیار رشد قابل توجهی داشته. واحد پولش رنمینبی نزدیک 3.7% نرخ تبادل در واقع واحد پول چین با دلار افزایش فوق‌العاده‌ای داشته. این برای اولین بار در سه ماهه سال 2020 ما مقایسه میکنیم که در واقع ماه جولای، آگوست و سپتامبر رو شامل میشه، بعد از بحران مالی سال 2008 نرخ واحد پول چین به این حد افزایش میرسه. و در این حال یه خبر اقتصاد سینمایی هم داریم، اگه اجازه بدیم من خدمتتون بدم. کارگردانای خیلی معروف هالیوود نامه‌ای نوشتن به کنگره و درخواست وام در واقع سینمایی کردن. اصطلاحاً گفتن که با این وضعیت اگه بریم جلو نزدیک 70% سینمای آمریکا ورشکست خواهند شد و تنها راه نجات این سینماها اینه که دولت وامایو تصریف کنه و به این سینماهای زنجیره‌ای در واقع تزریق کنه. و آخرین خبر با توجه به اینکه میدونم وقت داریم، از دیروز نرخ تعدیل نیروی شدیدی و ما در شرکت‌های مختلف در دنیا شاهد هستیم. یکی از بزرگترین تعدیل‌های نیروی که اتفاق افتاده دیروز به تعداد 28,000 نفر در شرکت هلدینگ دیزنی هستش که همون بود یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده انیمیشن آمریکایی هست در دنیا. و بعد شرکت‌های بیمه رو ما شاهدش هستیم، نزدیک 3,800 نفر رو شرکت آلستید یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه اتومبیل هست که اعلام کرده تعدیل می‌کنه. و به هر حال الان شاهدش هستیم که عوارض در واقع کووید 19 خودشو داره با این وضعیت نشون میده. حالا بعد وایسیم ببینیم در ماه‌های آینده دوباره چه تحولات اقتصادی دیگه رو شاهد خواهیم بود. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما دکتر همایون. درود بر شما.
امیدوارم هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
پنجشنبه ها دوست داشتنی ترین روزهای هفته اند.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل واپس رهایی از حرفای سنگین نمیشی.
شاید به خاطر جمعه ای که قرار از راه برسه، یا شاید به خاطر خستگی دلچسبی که در طول هفته رو شونهات نشسته.
یکم یک راه
پنج شنبه ها یه جور دیگه ای دوست داشتنی هند، به خاطر قراری که با شما داریم.
دوباره صبح شد، دوباره صبح شد،
اینجا در دوباره صبح.
دوباره
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز. با کار دوباره بازنشسته ها موافق هستین یا نه، علتش رو هم به ما بگین. 22-65-25-25 شماره تلفن ما، 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما همیهنان گرامیه. یک مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن، آقای مهندس علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای مهندس، خوش آمدین به رادیو اقتصاد و دوباره صبح.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای حاجی‌وند.
آقای مهندس باید من هم سلام عرض کنم خدمتتون، حضورتون رو خوش آمد میگم در برنامه امروز. با توجه به وقت 2-3 دقیقه‌ای که داریم آقای مهندس، ما میدونیم که خیلی از کارها باید بشه، بنابرای دلایلی نمیشه. فکر میکنم الان بهترین فرصت هست بگیم که چه خدماتی و تسهیلاتی برای بازنشستگان توسط تامین اجتماعی فراهم شده که میتونن استفاده کنن. شاید برخی‌ها بشنون برن استفاده کنن و به هر حال تحولی در زندگیشون ایجاد بشه.
خدماتی که ما برای اینا در نظر گرفتیم، ابتدا در سال گذشته وام اینها رو 10 برابر کردیم، الان هم چند نوبتش رو پرداخت کردیم. وام قرض‌الحسنه 5 میلیون تومانی ارزم به حضور شما، چند روز دیگر از طریق سامانه بازنشستگان به کانونهای کشور مراجعه میکنن، فقط یک بار اسم و مشخصات خودشون رو میدن، بقیه کاراش به صورت اتومات انجام میشه و این مبلغ قرض‌الحسنه به حسابش واریز میشه.
درست.
اما تو بحث خدمات دیگه، تو بحث گردشگری، ما امسال برنامه های متنوع زیادی برای اینا داشتیم. متاسفانه الان 7 ماه از سال گذشته، ولی با توجه به شرایط و اوضاع کشور نتونستیم، ولی منتظریم به هر حال یه سری اقدامات اساسی برای اینا انجام بدیم. اینها از تمام هتل‌های گردشگری استفاده بکنن، فقط ترانسفرشو بدن. سال گذشته اینها 30,000 نفر رو رایگان مشهد بردیم. عرضم به حضور شما تو بحث متناسب سازی، امسال پس از 14 سال که ما پیگیر این موضوع شدیم، خدا رو شکر از 1-5 احکام اینها زده شد و به صورت میانگین بین 500 تومن 800 تومن تا 1 میلیون، 1 میلیون و 500 تومن علاوه بر اون افزایش سالانه به حقوق اینها اضافه شد. اما این کفاف کار اینها رو نمیده. اون تا الان توی فاصله کم من یه توسعه ای دارم به مسئولین. ببین
ما یه چند دقیقه وقت داریم بیشتر، های بیات در خدمتی بفرمید.
ببین کلیات تر کلای اساسی رو مجلس تصدیب کرده.
بله.
من از وزیر کار میخوام هیچ کسی اینها رو بازنشسته های ما رو در اولویت قرار بدن، به لحاظ این که هزینه زندگی اینها با حقوقی که میگیرن همخوانی ندارن. بله. همکارتون راجع به بحث کار سوال کرد، من هم توصیه میکنم به همکارانم تو خونه نشینن. اینها میتونن حالا نه این که برن یه کارایی که طبق قانون یه جایی رو اشغال بکنن که گرفتاری درست کنن، از نظر مشاوره‌ای، از نظر این کارا اصلا خونه بشینن افسردگی میگیرن، گرفتاری قلب و عروق میگیرن. حتی من توصیه میکنم به فرزندان اینها که یک به یک نوع اینها رو مشغول بکنن، کار بفرستن دنبال کار، و این که اینها به هر حال در شرایطی قرار نگیرن که یک شرایط منزوی بشن.
بله.
من که با حرف زیاد دارم، حالا شما
بله ما یه چند دقیقه وقت داریم که در خدمتتون باشیم، بفرمایید.
در موضوع عرضم به حضور شما، ما امروز به اصطلاح روز شنبه جلسه داریم راجع به این که همسان سازی حقوقمون رو که انجام دادیم، رو بحث بیمه تکمیلیشون ما امسال به اصطلاح تصمیم داریم که خدمات اینها رو تو بخش بیمه تکمیلی اضافه بکنیم.
بله.
مثلا خدمات جراحیشون رو تصمیم داریم که چند برابر بکنیم، هزینه های پاراکلینیکیشون چند برابر بکنیم، سمعک، عینک، دندان که احتیاج اینا هست ما پیگیری کردیم در سازمان تأمین اجتماعی.
درست.
تا 400% اون رو در بیمه پایه اضافه کردیم.
بله.
در قرار دادیم و تو بحث بیمه عمرشون مثل سال گذشته قرامت بیمه عمر اینها رو برقرار میکنیم. به هر خانواده که خدای نخواسته به هر حال افرادی که تحت پوشش ما هستن در این قرارداد جاری ما 5 میلیون پرداخت کردیم. حالا مصمم هستیم که میتونیم این رو اضافه تر بکنیم در قرارداد
بله.
جدیدمون.
آقای مهندس خیلی خوشحالیم از اینکه اینقدر با غیرت و با مسئولیت پذیری در مورد حقوق بازنشستگان عزیز دارید صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از شما جمعی بیات، روز برشم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. تو گفتگوی تلفنی بود با آقای مهندس علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور. یا مخالفین؟ اغلب دوستان موافق بودن که بازنشسته‌ها مشغول کار بشن، اما روسی و بعضی از دوستان حالا تمایل داشتن که بازنشسته‌ها اگر حقوق و دستمزد مناسبی دریافت بکنن بهتری که استراحت بکنن، اگر همکاری رو انجام میدن برای این باشه که حالا وقتشون پر بشه و لذت ببرن. بر ترتیب خیلی ممنونم از شما که شنونده دوباره صبح این هفته بودین. سپاسگزارم از همراهی شما. به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان و کارشناس محترم برنامه جناب آقای حاجی بهم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. پاینده و برقرار باشین. پایان هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری